ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه هفتم شهریور ماه 1401 برابر با 29 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله حمید فاطمی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو هم به اطلاع شما برسونه.
ممنون نسرین. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که بدون حل همه مسائل پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخن از توافق برای احیای برجام معنی ندارد.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این برمان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
اشاره ابراهیم رئیسی به مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در 3 مکان اعلام نشده از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این موضوع از موارد اختلاف میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام است و ایران خواستار مختومه شدن این پرونده برای احیای برجام شده. ابراهیم رئیسی در این نشست با دفاع از عملکرد دولتش و انتقاد تلویحی از عملکرد دولت‌های پیشین ایران گفت که در جریان سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه‌ای برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ندارد و با او دیدار نخواهد کرد. اما روزنامه هارتس اسرائیل روز یکشنبه جزئیاتی از پیشنویس توافق پیشنهادی احیای برجام را منتشر کرد که شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه و 4 مرحله برای ایجاد اعتماد بین طرفین است. به نوشته هارتس این بازه زمانی از زمان امضای توافق شروع می شود و تا اجرایی شدن کامل آن ادامه پیدا می کند. در این مدت اقدامات مختلفی از جمله آزادی زندانیان دو تابعیتی از زندانهای ایران در ازای آزادسازی پول مسدود شده تهران، توقف فعالیت‌های مربوط به نقض برجام از سوی ایران، تصویب توافق در کنگره آمریکا و اطلاع به شورای امنیت سازمان ملل انجام می‌شود. جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام در شرایطی منتشر می‌شود که قرار است رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد به منظور گفتگو درباره این توافق احتمالی در روزهای آینده به واشنگتن برود. و برادر سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات خواهرش در روز دوشنبه هفتم شهریور خبر داد. سامان رشنو در توییتی نوشت که جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرش به صورت علنی برگزار و قرار بازداشت موقت او پک و مقرر به تودیه وثیقه شده است. با این حال آقای رشنو جزئیاتی دیگری در مورد میزان وثیقه خواهرش منتشر نکرده و رسانه‌های داخلی هم گزارشی از این جلسه منتشر نکردند. سپیده رشنو 28 ساله، داستان نویس و ویراستار، 25 خرداد ماه به دنبال انتشار فیلم درگیریش در اتوبوس بر سر حجاب اجباری با یکی از زنان حامی حکومت در تهران بازداشت شد. مدتی بعد از بازداشت او ویدیویی از اعتبارات اجباری او در تلویزیون حکومتی ایران به نمایش درآمد که نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو دیده می شد. و در خبر دیگر، در ادامه فشارهای اخیر بر سینماگران ایرانی، مجتبی میرطهماسب مستندساز و کارگردان روز دوشنبه پس از احضار به دادسرا تفهیم اتهام و با قرار وثیقه آزاد شد. هفته گذشته مجید برزگر و محسن امیریوسفی هم پس از احضار به نهادهای امنیتی و قضایی تفهیم اتهام شده و برای این دو فیلمساز قرار وثیقه صادر شده بود. تفهیم اتهام به این سینماگران در ارتباط با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار بازار انجام می شود. پس از انتشار این بیانیه، برخی از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به آنها به شدت از سینماگران امضا کننده انتقاد کرده و خواستار پس گرفتن امضاها شدند. در همین ارتباط محمد رسولوف و مصطفی آل احمد بازداشت شدند و چند روز بعد جعفر پناهی هم که برای پیگیری بازداشت آنها به زندان اوین رفته بود بازداشت شد. از این میان مصطفی آل احمد دو هفته پیش با قید وثیقه آزاد شد. عناوین چند خبر مهم امروز: گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی راهی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا شدند. بانک مرکزی استقرار 20 هزار ناظر شرعی در بانک‌ها را تکذیب کرد. دو برادر ایرانی تبار در سوئد به اتهام جاسوسی محاکمه می‌شوند و به گفته جوزف بورل، رهبران طالبان هیچ نشانه‌ای از اعتدال بروز ندادند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را می‌توانید از وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. نصری،
سپاسگزارم. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. وزارت سمت اعلام کرده قاچاق 171 هزار میلیارد تومانی در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و دخانیات ایران وجود دارد. روزنامه اسرائیلی هارتس جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام را منتشر کرده که گفته اجرای کامل توافق جدید در 4 مرحله اجرا می شود. آژانس خبری مکریان اعلام کرده یک کولبر دیگر در کردستان کشته شده است. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. روزنامه اسرائیلی هارتس جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام رو منتشر کرد و نوشت اجرای کامل توافق جدید 165 روز پس از امضای آن آغاز می شود و 4 مرحله در این مدت طی خواهد شد. پیشنویس از امضای توافق نیز در ازای آزاد شدن پولهای مسدود شدهش زندانیان غربی رو آزاد میکنه. در همین زمینه با مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای صحبت کردم و از او خواستم که تا در مورد این 4 مرحله بیشتر برای ما توضیح بده.
خدمتتون عرض کنم که تمام مذاکرات حول همین مراحل بوده، برای که برجام یک قانون بین المللی است که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده بوده و تغییری در اون نمیتوانه صورت بگیره. کل بحث مذاکرات بین ایران خصوصا آمریکا این بود که چه شکلی به اون مسئله برگردن. خب مسلما در عرض یک روز ایران نمیتونه تعهداتش رو انجام بده، نمیتونه اورانیومی که غنی کرده از بین ببره، آمریکا هم نمیتواند تمامی اون تحریم ها رو برداره. به خاطر این مراحل مختلفی هستش که باید صورت بگیره قبل از اینکه برجام واقعا وارد همون مرحله بین المللی خودش بشه. آره، اون مراحل کدوم هست؟ در مرحله اول، یعنی از آغاز که گفته میشه توافق صورت گرفته ولی چیزی امضا نمیشه، ایران حق پیدا میکنه که تا روزی 1 میلیون بشکه نفت رو صادر کنه. پولهای مسدود شده ایران خصوصا در کره جنوبی به ایران باز میگردن و ایران از همون روز قبول میکنه که دیگه اورانیوم بالای 5% غنی نکنه و استفاده از سانتریفوژهای مدل بالاتر از 1 انجام صورت نگیره. در مرحله دوم آمریکا برای اینکه یک تضمین نسبی داده باشه به ایران میخواد این رو ببره به کنگره تصویب کنه، چون در کنگره تصویب بشه رئیس جمهور بعدی مشکل خواهد داشت که این تصویب رو به اصطلاح لغو بکنه و این یک نوع تضمین نسبی است که امریکا میخواد به ایران بده، ولی این کار حداقل 30-40 روز طول میکشه تا کنگره به این مسئله رسیدگی بکنه. در مرحله سوم خب بازگشت اعلام میشه و ایران باید تا اون موقع هر آنچه رو که غنی کرده بالای 4% و سانتریفوژهای جدید رو باید از کار بندازه یا باید به کشور دیگه‌ای بفرسته که ما هنوز اطلاع از جزئیات این نداریم. این چنین در آخرین مرحله آمریکا پذیرفتن برجام و بازگشت به برجام و ایران قبول کلیه تعهدات رو به شورای امنیت سازمان ملل اعلام میکنن و این یک چیزی حدود 3 تا 4 ماه طول میکشه تا اینجایی که مطالب مختلفی درباره محتوای توافق صورت گرفته. من جایی ندیدم که امریکا امتیاز بیشتری به ایران داده بشه. در واقع توافق همون بازگشت به برجام هست و آمریکا هم باید اون تحریم هایی رو که انجام داده روی نفت و روی پولهای مسدود شده ایران برداره و اینها رو نمیتونه ازش به عنوان امتیازات بیشتر نام برد. میتوان گفت چرا امریکا این کار رو انجام میده، اما نمیتوان گفت که داره امتیازات بیشتری به ایران میده.
آیا تلاش های اسرائیل در راستای متقاعد کردن آمریکا برای رفتار سختگیرانه تر علیه ایران در روند توافق احیای برجام میتونه تاثیرگذار باشه؟
به نظر من اسرائیل نمیتونه تاثیرگذار باشه زیاد، ولی جمهوری خواهان در امریکا و برخی از دموکرات ها که از برجام راضی نیستن اونها میتونن تاثیرگذار باشن. به خاطر این هنوز ما نمیتونیم بگیم که 100% این توافق صورت میگیرد یا نه. حتی آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت امریکا گفته امروز اعلام کرده که به خاطر عقب نشینی تهران به توافق دارن نزدیکتر میشن. واقعیت این هستش که هم امریکا یعنی آقای بایدن به خاطر انتخاباتی که در پیش هست در ماه نوامبر و هم جمهوری اسلامی به خاطر گروهی که کاملا مخالف برجام هستند و کاملا طرف نزدیک شدن به روسیه هستند، هر دو هر کاری میکنن که این برجام صورت نگیره و به این خاطر آقای بایدن و جمهوری اسلامی نیاز دارن که یک دکوری بسازن که نشون بدن که امتیازاتی کسب کردن از امریکا و از ایران تا این رو به افکار عمومی داخل کشورشون یا حداقل سیاسیون داخل کشورشون بقبول.
گفتگویی بود با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از قاچاق سالیانه 171,000 میلیارد تومان در بخش‌های لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانی‌ها در بازار ایران خبر دادن. امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با اعلام این رقم گفته فقط تعداد مشخصی از کالا رو شامل میشه و همه بازار یا سایر کالاهای قاچاق رو در بر نمیگیره و او گفته که رصد هوشمند بازار برای این کالاها هم آغاز شده. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم این اتفاق چرا و چگونه رخ داده و اساسا قاچاق چه ضرری به اقتصاد کشور میزنه.
یکی از نخستین دلایلش وجود ساختار فاسد هستش. ساختار حکومتی چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه اجرایی مطلقاً نگاهی با محوریت مبارزه با فساد نداره و بخشنامه‌ها و دستورات و طرح‌هایی هم که در این باره تصویب و ابلاغ میشه معمولاً برای خنثا کردن اعتراضات مردم و واکنش های افکار عمومی به پرونده های هستش که هر از گاهی درباره فساد افشا و علنی میشه. از طرف دیگه ما شاهد یک بی‌نظمی و پریشان احوالی در زمینه واردات و صادرات کالاها هستیم، یعنی حوزه تجارت خارجی در جمهوری اسلامی مطلقا نظم و چشمنداز و حتی چارچوبی نداره. بخشنامه های لحظه‌ای و پی در پی چه در حوزه صادرات کالا و چه در حوزه واردات کالا و ناهماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهایی که مرتبط هستند با این حوزه اقتصادی، در مجموع یک فضای پریشانی رو ایجاد کرده که این فضا کمک میکنه به مافیاهای تجاری که بتونن در این نابسامانی قاچاق رو چه در خروج و چه در ورود کالاهای مختلف پیش ببرن. این فضا و این روندی هست که باعث میشه تولید کننده ایرانی چه در حوزه صنعت چه در حوزه کشاورزی مازاد تولیدش رو نتونه به بازارهای جهانی وارد کنه و زمانی هم که اجازه صادرات بهش داده میشه دیگه اون کالا خریداری در بازارهای جهانی نداره. ما این موضوع رو بارها در زمینه محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و همینطور کالاهای مختلف دیگه شاهد بودیم و در روند معکوسش هم که واردات کالا باشه، با توجه به اینکه تولید در ایران به شدت وابسته به واردات مواد اولیه هستش، اما ما میبینیم که دولت پتانسیل های وارداتی رو برای تامین مواد اولیه تولید به کار نمیگیره، ولی مافیاها مشغول واردات حجمی از کالاهای قاچاق هستند. این رو هم اضافه کنم که بخشی از کالاهای قاچاق وارداتی معادل تولیدی در ایران داره، یعنی در ایران داره همون نمونه کالا تولید میشه ولی وارداتش سبب میشه نمونه تولید شده اون کالا در ایران بدون مشتری بمونه و از این زاویه هم به بخشی از تولید کننده ها داره آسیب وارد میشه.
در ایران چندین دستگاه و نهاد از جمله سازمان‌های تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همچنین گمرک جمهوری اسلامی، پلیس مرزبانی ناجا به صورت مستقیم مسئول جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور هستند. اما هر سال اعلام میشه که میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد بازار ایران شده. پس این نهادها چه کار میکنن؟
اشاره کردم که نخستین دلیلش ساختار فاسد ما در سالهای گذشته هم داشتیم که بنادر زیادی در سواحل شمالی و جنوبی ایران به صورت بنادر پنهان در حال فعالیت هستند و در اختیار مافیاهای وارداتی قرار گرفتن که گزارش‌های غیررسمی هم اذعان می‌کردند که این بنادر بیشتر در اختیار سپاه پاسداران هست. از طرف دیگه مناطق آزاد تجاری هم که در سالهای گذشته نتونستن به اهداف اولیه‌شون که براشون تعیین شده بود دست پیدا کنن، به یکی از درگاه‌های قاچاق کالا تبدیل شدن. به طور کلی وقتی که فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی نهادینه شده، خیلی طبیعیه که جمعیت متنفع از تولید این ثروت در اقتصاد، ملت و کشور نباشن و اقلیت وابسته به حکومت و مافیاها سود اقتصاد و تجارت کشور رو می‌بلعن و در نتیجه ساختار اقتصاد و شیوه تولید و ثروت‌سازی و زنجیره تأمین کالا یا همون واردات و صادرات هم به سود همین جریانات تغییر کارکرد میده.
گفته شده که لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی بهداشتی و پوشاک بیشتر از 80% حجم قاچاق بازار ایران رو تشکیل میده و گفتن که شناسه‌دار کردن و رصد هوشمند بازار برای 3 گروه اول آغاز شده. این دقیقاً به چه معناست؟
این طرحی که سخنگوی وزارت سمت بهش اشاره کرده یکی از همون طرحهایی هستش که برای مدیریت افکار عمومی تصویب و ابلاغ شده، ولی احتمالاً بعداً نیمه کاره رها میشه یا طرح دارای مشکلاتی هست که شبکه مافیایی واردات کالا میتونن بهش نفوذ کنن و راه در رو برای عدم تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق رو درش پیاده کنن. اما به طور کلی طرحی که وزارت سمت در موردش داره صحبت میکنه این هستش که برای کالاها در بازارهای مثل لوازم یدکی که حجم قاچاق خیلی بالاست، کالاها رو شناسه‌دار کنن و برای هر کالا یک کد رهگیری در نظر بگیرن که مشخص بشه مبدأ ورود کالا به کشور و مسیر توزیعش به چه صورتی بوده. من شخصا فکر نمی‌کنم این طرح پاسخگو باشه و اصلا عملی باشه در ساختار تامین و توزیع و واردات کالاها در ایران.
گفتگویی بود با روشنک آستراکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به گزارش آژانس خبری مکریان، روز یک شنبه ششم شهریور یک کولبر با نام آراس محمدپور 30 ساله و اهل روستای گرویس از توابع سردشت که در مرز بانه با شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شده بود، پس از 5 روز بستری در یکی از مراکز درمانی تهران جان خود را از دست داد. در همین زمینه با بختیار خوشنام، سردبیر سایت آژانس خبری مکریان در کردستان ایران صحبت کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
یکم شهریور ماه در منطقه مرزی بانه بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی، کاسبکاری به اسم آراس محمدپور 30 ساله و اهل یکی از ساحه توابع شهرستان سردشت دچار جراحات شدید گردید که پس از انتقال وی به بیمارستان به دلیل اینکه زخماش کاری بود ایشون رو به بیمارستان تهران انتقال دادن، به یک بیمارستان تهران که متاسفانه بعد از 5 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ امروز جان باختن و جسدش رو به سردشت انتقال دادن. ایشون متأهل است و دارای 2 فرزند و سنشون هم 30 سال بوده که شغلشون هم همون کولبری یا کاسبکاری مرزی بوده.
خب از دیگر کولبران کشته شده برای ما بگین و دلایلش که چیا بوده؟
برای نمونه در هفته گذشته، یعنی از اول شهریور تا کنون اگه درست تر بگم، در کرمانشاه ما شاهد بودیم در منطقه سراس باباجانی که یکی از شهرستان‌های کوچک این منطقه کرمانشاه است، شخصی امروز مورد تیراندازی قرار میگیره که متاسفانه زخمی میشه. ایشون در مرز نوسود مورد تیراندازی قرار گرفت و اسمش ماجد محمدی بوده که به بیمارستان منتقل شده. روز جمعه هم در مرز منطقه‌ای از اسم برفشکانی در منطقه بانه شخصی به اسم ربوار رشیدپور که اونم اهل یکی از روستاهای توابع شهرستان بانه بود با تیراندازی مستقیم هنگ مرزی جان باخت. ایشون هم دارای 2 فرزند بود و متأهل بود، البته هنوز یک از فرزنداش به دنیا نیومده.
با این اوصاف، با این همه خطراتی که این کار داره، چرا بعضی به کولبری روی میارن؟
برای واکاوی این که چرا در مناطق مرزی مردم روی به کولبری میارن، من اول سخنانم گفتم که اون توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت و محبت‌هایی که باید در کشور بین همه به صورت مساوی تقسیم بشه، در مناطق مرزی این تقسیم عادلانه صورت نگرفته. در مناطق ما بیکاری بیداد میکنه و هیچ شغل دیگه ای هم نیست. کولبری هم شغل نیست. متاسفانه دلیلش هم اینه که هیچ کار و کاسبی در این مناطق وجود نداره و مردم از سر ناچاری به کاری دست میزنن که نه دلخواه خودشونه و نه کاری انسانیست. بارهایی که به وسیله حیوانات نمیشه از مرز رد کرد، این انسانها از روی ناچاری این بارها رو به کول میگیرن و به این طرف مرز میارن و فکر نکنن بشه به عنوان شغل ازش یاد کرد. بیشتر یه توهین به بشریت و به انسان در مناطق مرزی که از روی ناچاری این کار رو انجام میدن.
خانواده های قربانیان کولبری به کجا میتونن شکایت کنن؟ اساسا چه کاری از دستشون بر میاد؟
متاسفانه خانواده ها بعد این که خیلی از خانواده ها حاضر نیستن که مسئله تیراندازی به فرزندانشون یا به اعضای خانوادهشون رسانه‌ای بکنن. بعدم اگه کسی دنبال کار رو میگیره و شکایتی میکنه، چون از شخص خاصی نمیتونه شکایت کنه، مجبوره که با از یه ارگان خاصی شکایت کنه و این ارگان هم اینقدر قدرت دارن، این ارگان انتظامی یا نظامی اینقدر قدرت داره که کسی نتونه مانع کارشون بشه. یعنی پروسه شکایت کردن انجام میپذیره، ولی خب در دادگاه ها باید شما مثلا با هنگ مرزی شما طرف بشی و نمیدونی چه شخصی تیراندازی رو انجام داده، بعد یه پروسه طولانی آخر سرم به نتیجه نمیرسه. من چندین نفر سوال کردم که به کجا رسیده کارشون، متاسفانه گفتن که به هیچ جایی نمیرسه کارشون، چون طرفی که اونا باهاش به اصطلاح ازش شکایت میکنن شخص مشخصی نیست، بلکه یه ارگان خاصیه که با قدرت و وکیل‌های خیلی معتبر و اون پشتوانه‌ای که بهشون دادن و اون اجازه شدیدی که دارن پاسخگوی هیچ کسی و هیچ ارگانی نیستن. به همین خاطر هیچ کدوم از پرونده هایی که در این رابطه تشکیل میشه به نتیجه خاصی که به نفع خانواده های شاکی باشه ختم نمیشه. اگه میخوان معضل کوردارا در این مناطق حل بشه و به قول خودشون مسئله مرزی و قاچاق کالا در این مناطق حل بشه، باید به مسئله به شیوه خیلی اصولی رسیدگی بشه. یعنی بیان اون ریشه پولبری که بحث بیکاری و نبود درآمد در این شرایط بسیار بغرنج گرانی و تورم که امسال هم بسیار تشدید شده، باید به این رسیدگی کنن. یه روزی میگن کولبرا را سامان میدن، یه روز میگن براشون کارت پیله‌وری ساده میشه. این معضل رو حل نمیکنه. معضل یه بیکاری عمده در مناطق غربی از کرمانشاه تا مرزهای خوی و سلماس و ماکوس که متاسفانه هر روزه یا هر هفته ما شاهد تیراندازی به این کولبرا هستیم که یا یک عضو از بدنشون از دست میدن یا جونشون از دست میدن به خاطر این کار. و معضل پولبری هم با سامان دادن و اینجور مسائل حل نمیشه.
گفتگویی بود با بختیار خوشنام، سردبیر سایت آژانس خبری مکریان در کردستان ایران. انسی خزعلی، معاون امور زنان دولت 13 ضمن حمایت از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی که در قالب طرح جوانی جمعیت اعمال می‌شود، گفته کودک همسری غلبه چندانی در جامعه ندارد و تمرکز این معاونت بر بالغ همسری است. تاکید بر بلوغ جسمی به عنوان شرط کافی ازدواج دختران از سوی مقامات جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد و اعتراض کارشناسان سلامت و نهادهای حقوق بشری بوده. مهیار طهماسبی در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
در مصاحبه اولی هم که داشتم، من اگر بخوام محکوم کنم زیر 18 سال، اول باید خودم رو محکوم کنم که زیر 18 سال ازدواج کردم، ولی الان معتقد نیستم.
معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران انسیه خزعلی بار دیگر از ازدواج افراد زیر 18 سال دفاع کرده و در حالی که به وجود آسیب‌های اجتماعی ناشی از ازدواج افراد کم سن اعتراف می‌کند، می‌گوید در سیاست‌های دولت شرط لازم برای ازدواج بالغ بودن فرد است.
بنابراین باید دقت کنیم ما ازدواج غیر بالغ رو باید حتما در مقابلش بایستیم و فقط بر بالغ همسری تأکید کنیم. ازدواج در سنی که بالغ شده باشه اون فرد.
آنطور که داده های مرکز آمار ایران منتشر شده در فروردین ماه امسال نشان می دهد، در 5 گذشته بیش از 131,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. از این تعداد بیش از 7500 مورد مربوط به تابستان سال 1400 است. بر اساس این گزارش، از سال 96 تا امروز به طور متوسط سالانه 30,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. آبان ماه امسال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. ابلاغ این قانون که در راستای اجرای خواسته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران، ازدواج به هنگام و فرزندآوری صورت گرفت، با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شد. در حالی که ترویج کودک همسری توسط دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، قطع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و به خطر انداختن سلامت آنها از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، سیاست افزایش جمعیت به هر قیمت و با هر کیفیت همچنان از سوی مقامات پی گرفته می شود. کارشناسان سلامت نسبت به عواقب محدود کردن غربالگری جنین با اجرای طرح جوانی جمعیت هشدار می دهند. با این حال معاون امور زنان رئیس جمهوری از اجرای این قانون دفاع کرده و آن را نظاممند کردن غربالگری می خواند. همزمان بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران با اعلام اینکه در ایران 3.5 میلیون نفر نابارور هستند، میگوید با ایجاد شبکه درمان ناباروری به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داده شده مراکز درمان ناباروری ایجاد کنند. به گفته وزیر بهداشت ایران، از این پس بیمه ها 90% هزینه ناباروری در بخش دولتی و در بخش خصوصی 70% هزینه ها را پرداخت خواهند کرد. اعطای تسهیلات دولتی و تشویق به ازدواج و فرزندآوری در حالی صورت می‌گیرد که تورم روزافزون و گرانی فزاینده در کشور شرایط زندگی را به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه دشوار کرده است. آیا اصرار بر افزایش جمعیت در این شرایط بر بحران‌های جامعه ایران نخواهد افزود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در پی کنارگیری مقتدی صدر از سیاست، هزاران حامی او به منطقه سبز بغداد وارد شدند و مقابل کاخ ریاست جمهوری عراق تجمع کردند. اما در بخش‌های دیگر به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. سپاس که تا این لحظه همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید.